بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام میکنم به شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه های ما هستید در این روز آدینه که دوم آذر ماه سال 1380 خورشیدی است و 23 ماه نوامبر سال 2001 میلادی. آرزو دارم که همه شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید سالم و تندرست آماده شنیدن برنامه‌های امروز رادیو آزادی باشید و برنامه‌های ما پسند طبعتان بیفتد. امروز هم با 3 ساعت برنامه‌های جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین تحولات و مهمترین رخدادهای ایران و جهان با شما هستیم. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. اما در برنامه امروز برایتان چه خواهیم داشت؟ نگاهی بیاندازیم به آنچه همکارانم امروز برایتان فراهم آوردند. امروز هم تحولات افغانستان و مسائل مربوط به آن در کانون توجه رسانه‌های خبری جهان است. گزارشگران رادیو آزادی نیز گزارش‌ها و گفتگوهای مختلفی در این باره آماده کردند، از جمله گفتگویی با یک کارشناس روابط بین الملل درباره ایران و آینده افغانستان. در ایران با بالا گرفتن اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی کار به حکمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده است. یک صاحب نظر در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ می‌دهد. مطالب شنیدنی در برنامه امروز بسیار است که اجازه می‌خواهم در فرصت‌های بعدی درباره آنها با شما صحبت کنم. در آغاز اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با بهمن باستانی.
همزمان با ادامه مذاکرات بر سر شهر قندوز در شمال افغانستان، جناحی از نیروهای اتحاد شمال به این شهر که همچنان در کنترل طالبان است حمله کردند. وزیر خارجه بریتانیا از تهران به اسلام آباد رفت و با رئیس نظامی پاکستان درباره اوضاع افغانستان گفتگو کرد. دولت پاکستان با ابراز ناخرسندی از دعوت نشدن برخی گروه‌های قومی افغانستان در کنفرانس دوشنبه آینده در بن، خواستار آن شد که در فهرست گروه‌های دعوت شده بازنگری به عمل آید. اکبر هاشمی رفسنجانی، خطیب نماز جمعه امروز تهران، به آمریکا و بریتانیا هشدار داد که این کشورها اشتباه می‌کنند اگر در خیال فتح دوباره افغانستانند. هزاران فلسطینی امروز در مراسم خاکسپاری 5 کودک فلسطینی که دیروز در نوار غزه کشته شدند راهپیمایی کردند. و در کولومبیا در اثر فروریزی یک معدن غیرقانونی طلا 10 نفر در زیر آبارها مدفون شدند.
عنوان‌های تازه خبری را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدید. مشروع خبرها را کمتر از 25 دقیقه دیگر خواهیم شنید. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از افغانستان آغاز می‌کنیم و گزارش گلناز اسفندیاری درباره آنچه در 24 ساعت گذشته در این منطقه گذشته است.
روز جمعه در حالی که نیروهای جبهه متحد از سه جبهه خان‌آباد، پل بنگی و دشت آرچی به سوی قندوز پیشروی کردند، بمباران سنگین مواضع طالبان در اطراف شهر توسط جنگنده‌های B-52 آمریکا ادامه یافت. درگیری‌ها در اطراف قندوز آخرین پایگاه طالبان در شمال افغانستان در حالی شدت گرفته است که تلاش‌های برخی از فرماندهان جبهه متحد شمال برای متقاعد ساختن نیروهای طالبان به تسلیم خود ادامه دارد. ژنرال عبدالرشید دوستم از فرماندهان جبهه متحد روز گذشته اعلام کرد که با ملا فیصل از فرماندهان طالبان به توافق رسیده تا نیروهای طالبان مستقر در قندوز خود را تسلیم کنند. به گفته ژنرال دوستم، نیروهای طالبان به احتمال زیاد روز شنبه یا یک شنبه خود را تسلیم خواهند کرد. خبرنگاران حاضر در اطراف قندوز نیز گزارش دادند که روز پنجشنبه حدود 500 تن از جنگجویان طالبان از قندوز خارج شدند تا خود را تسلیم کنند. ژنرال دوستم از فرماندهان جبهه متحد همچنین گفته است که نیروهای او در حال حرکت به سوی قندوز هستند تا بر روند تسلیم نیروهای طالبان از نزدیک نظارت کنند. در همین حال کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرده است که در شهر مزار شریف که حدود 3 هفته پیش توسط نیروهای اتحاد شمال تصرف شد، حدود 600 جسد را پیدا کرده است. هنوز مشخص نیست که این افراد در درگیری‌ها کشته شدند و یا بعداً اعدام شدند. صلیب سرخ جهانی اعلام کرده است که اکنون در مورد وضعیت هزاران جنگجوی افغان و خارجی که در شهر قندوز مستقر هستند بسیار نگران است. سخنگوی صلیب سرخ گفته است که این سازمان نگرانی‌های خود را با مقامات جبهه متحد و ائتلاف ضد تروریسم به رهبری ایالات متحده آمریکا در میان گذاشته است. سخنگوی صلیب سرخ بین المللی گفته است: ما به خصوص در مورد نحوه برخورد با غیر نظامیان و اسرای جنگی نگران هستیم. از سوی دیگر، در حالی که خبرگزاری رویتر به نقل از سید محمد حقانی، یکی از مقامات امنیتی طالبان در شهر مرزی سپین بولدک نوشته است که ملا محمد عمر رهبر طالبان به خاطر مسائل امنیتی قندهار را ترک کرده و رهبری نیروهای طالبان را به معاون خود سپرده است، خبرگزاری اسلامی افغان به نقل از سخنگوی ملا محمد عمر نوشته است که وی همچنان در قندهار است و با جنگجویان طالبان هم از نزدیک در تماس است. در همین حال تلاش نیروهای ویژه آمریکا در افغانستان برای یافتن بن لادن متهم اصلی عملیات تروریستی روز 11 سپتامبر ادامه دارد. هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی هم موشک‌های خود را بر غارها و دالان‌هایی فرو می‌ریزند که احتمال دارد بن لادن در آنها پنهان شده باشد. در تحول دیگری، برنامه جهانی غذا نخستین محموله کمک‌های غذایی خود را با هواپیما به داخل افغانستان منتقل کرد. این نهاد سازمان ملل متحد اعلام کرده است که حدود 250 هزار تن از ساکنان مناطق دورافتاده افغانستان به کمک‌های غذایی فوری نیازمندند. قرار است انتقال کمک‌های غذایی برنامه جهانی غذا به داخل افغانستان در هفته‌های آینده ادامه یابد. سازمان‌های امداد بین‌المللی نیز از امکان شیوع بیماری‌ها و افزایش سوء تغذیه میان 10,000 پناهجوی افغان در جنوب افغانستان ابراز نگرانی کردند.
گزارش گلناز اسفندیاری بود از تحولات افغانستان. اما خبر می‌رسد که دولت پاکستان دفتر نمایندگی طالبان را تعطیل کرده است. سید انور گزارشگر رادیو آزادی در پاکستان گزارش می‌دهد.
دولت پاکستان به عنوان یگانه کشوری که دولت طالبان را به رسمیت می‌شناخت، بالاخره به اثر فشارهای بین‌المللی سفارت طالبان را در اسلام آباد مسدود نموده است. عزیز احمد خان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، بر مورد بازگشایی سفارت افغانستان در اسلام آباد گفته است که پاکستان بعد از تشکیل یک دولت فراگیر در کابل در این مورد فیصله خواهد کرد. عزیز احمد خان افزوده است که مسدود نمودن سفارت طالبان در اسلام آباد به اساس فشار و خواست آمریکا نبوده، بلکه پاکستان بعد از چند روز صلاح و مشوره دست به این اقدام زده است. دست کم 2700 جنگجویان پاکستانی که تحت قیادت مولانا صوفی محمد، رهبر تحریک نفاذ شریعت محمدی که به خاطر حمایت طالبان و جنگ با آمریکا به شکل داوطلبانه به افغانستان رفته بود، هنوز مفقود الاثر بوده، از زنده بودن و یا هلاکت آنها اطلاعی در دست نیست. دولت پاکستان مولانا صوفی محمد را همراه با یک فرزندش بعد از بازگشت به پاکستان به جرم دست داشتن سلاح غیر قانونی دستگیر و به 3 سال حبس محکوم کرده است. صوفی محمد بعد از دستگیریش از ملاقات با خبرنگاران انکار ورزیده تا هنوز ابراز نظری نکرده است. کشته شدن جنگجویان داوطلب پاکستانی در افغانستان خشم مردم دیر، کوهستان، میدان و شیگل را برانگیخته و اهالی مناطق مذکور دست به انتقام‌جویی علیه پناهجویان یا غیر پشتونی افغان زدند. خشونت در دیر و کوهستان تا منجر به هلاکت 2 طالب افغان شده است که در دیر مصروف تحصیل بودند. مردم مناطق مذکور پناهجویان فارسی زبان افغان را وابسته به جبهه متحد شمال دانسته از دولت پاکستان خواستند که پناهجویان غیر پشتون افغان را از پاکستان اخراج نماید. سید انور، خبرنگار رادیوی آزادی، پشاور.
مذاکرات میان نمایندگان جبهه متحد و طالبان برای تسلیم قندوز همچنان ادامه دارد. این در حالی است که جبهه متحد ضد طالبان میگوید افغان‌های عرب و چچنی‌ها و پاکستانی‌هایی که در قندوز سنگر گرفته‌اند مورد بخشودگی قرار نخواهند گرفت. چه تعداد افغان‌های عرب در قندوز به سر می‌برند و آیا همه آنها در ارتباط با اسامه بن لادن هستند؟ جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه در این زمینه با محمد صلاح کارشناس امور افغان‌های عرب و دبیر سیاسی روزنامه لبنانی سعودی الحیات گفتگویی انجام داده است.
در حالی که قندوز در شمال افغانستان همچنان در تصرف طالبان قرار دارد، پاره‌ای از منابع و مسئولان اتحاد شمال می‌گویند تا روز یک شنبه پس فردا قندوز به تصرف نیروهای اتحاد شمال در خواهد آمد. جبهه اتحاد شمال اعلام کرده است آماده است تا تسلیم شدن نیروهای طالبان را بپذیرد که در این صورت تسلیم شدگان احتمالاً مورد بخشودگی قرار می گیرند، اما نیروهای چچن، پاکستان و افغانهای عرب که در قندوز سنگر گرفتند به هیچ وجه مورد بخشودگی قرار نمی گیرند و به گفته سخنگویان اتحاد شمال به مجازات خواهند رسید. این در حالی است که منابع مختلف از جمله روزنامه لبنانی سعودی الحیات خبر از آن دادند که عربستان تلاش‌های دیپلماتیک برای نجات شهروندان خود که در قندوز در محاصره قرار گرفتند آغاز کرده است. در این مسیر فرستادگان ریاض در اسلام آباد با مقامات پاکستان دیدار کرده و از آنان خواستند تا راه حلی برای نجات سعودی‌هایی که در کنار طالبان می‌جنگند بیابند. آنگونه که الحیات به نقل از منابع خود در ریاض می‌نویسد، عربستان آماده است تا این شهروندان خود را مورد استقبال قرار دهد. عربستان و امارات تنها کشورهای عربی به شمار می روند که حکومت طالبان را به رسمیت می شناختند. در منطقه شهروندان کشورهای عرب که در افغانستان به سر می برند به افغانهای عرب شهرت دارند. در این مورد که چه تعداد از افغانهای عرب در حال حاضر در قندوز در محاصره نیروهای اتحاد شمال به سر می‌برند، آمار کاملا دقیقی در دست نیست. محمد صلاح کارشناس امور مربوط به افغان‌های عرب و دبیر سیاسی روزنامه الحیات در این زمینه به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید:
انا اعتقد انه من الصعب جدا تحديد عدد العرب الافغان الموجودين حاليا في مدينه قندوز.
این مشکل است که تعداد افغانهای عرب را در قندوز در حال حاضر مشخص کرد، اما آنچه که هست تعداد آنها در سراسر افغانستان تا پیش از تحولات جدید نزدیک به 15,000 نفر بوده است. در پاسخ به این پرسش که آیا افغانهای عرب همگی با شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن در ارتباط هستند، محمد صلاح میگوید:
غالبيه الموجودين اساسا في افغانستان في المدن الافغانيه المختلفه من العرب ليسوا اصلا على علاقه بتنظيم القاعده او
بیشتر عرب‌های موجود در افغانستان با بن لادن در تماس نیستند. القاعده تشکیلات نظامی به معنی ارتش یا شبیه آن ندارد. افراد القاعده بیشتر در خارج از افغانستان به سر می‌برند، در کشورهای اروپایی یا کشورهای عرب. محمد عطا و همه کسان دیگری که در عملیات تروریستی 11 سپتامبر دست داشتند هرگز به افغانستان نرفته بودند. بیشتر عرب‌های مقیم افغانستان در ارتباط با طالبان هستند. شاید در شرایط کنونی کمتر از 3000 تن از افغان‌های عرب در ارتباط با اسامه بن لادن باشند. در این مورد که آیا کشورهای عرب در صددند که افغان‌های عرب را از تیررس انتقام مردم افغانستان و نیروهای اتحاد شمال نجات دهند، محمد صلاح کارشناس امور افغان‌های عرب می‌گوید:
في تقديري أن الدول العربية أساسا غير معنية بهؤلاء لأنهم بتعتبرهم خارجين عن القانون.
کشورهای عرب خود در پی دستگیری این افراد هستند. از طرف بیشتر دولت‌های عرب این افراد تروریست هستند و بیشتر آنها نیز در عملیات تروریستی در کشورهای عرب دست داشتند. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
در ادامه گزارش‌های خبری بین‌المللی رادیو آزادی، اکنون سری می‌زنیم به واشنگتن و به همایون مجد تا ما را از تازه‌ترین موضع‌گیری‌های مقام‌های آمریکایی در این باره آگاه کند.
در حالی که نبرد نیروهای جبهه متحد با نیروهای طالبان برای تصرف کندوز ادامه دارد، به نقل از مقامات نظامی آمریکا گفته می‌شود که ارتش با کوچک کردن فهرست شبکه غارهایی که گمان می‌رود اسامه بن لادن در آنها پنهان شده باشد، به دنبال کردن رهبران طالبان و القاعده ادامه می‌دهد. نیروهای عملیات ویژه آمریکا افراد جبهه متحد و اتحاد شمال را راهنمایی می‌کنند. با این حال یک مقام ارشد پنتاگون تأکید کرد که آنها در مذاکراتی که در مورد تسلیم شدن فرماندهان ارشد طالبان جریان دارد مداخله نمی‌کنند، جز اینکه تأکید دارند بر اساس موضع دولت بوش جنگجویان القاعده که تسلیم می‌شوند باید اسیران جنگی تلقی شوند و به آنها اجازه داده نشود آزادانه منطقه را ترک کنند. در میان گزارش‌های مطبوعاتی حاکی است که رهبران کنگره موافقت کردند هر گونه تحقیق عمده در مورد ناتوانی دولت در جلوگیری از حملات تروریستی به مرکز تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون در واشنگتن تا سال آینده به تأخیر افتد. آنها یادآور می‌شوند که در حال حاضر نیاز است به دولت فرصت داده شود کوشش‌های خود را بر جنگ در افغانستان و از بین بردن شبکه تروریستی القاعده متمرکز سازد. رهبران کنگره موافقت کرده بودند درباره چگونگی کارایی سازمان‌های اطلاعاتی و انتظامی پیش از حملات 11 سپتامبر تحقیقاتی فوری آغاز شود. با این حال رئیس کمیته اطلاعات سنا گفت در زمانی که توجه دولت بر جنگ در افغانستان و نبرد با القاعده متمرکز است، انجام چنین تحقیقاتی مناسب نخواهد بود. در پی حملات تروریستی بسیاری از محافل سیاسی و مطبوعاتی سازمان‌های اطلاعاتی را به نادیده گرفتن نشانه‌های فعالیت‌های هواپیمارویان آن مظنون پیش از حملات متهم کردند. در این حال کوشش برای یافتن عوامل گسترش باکتری سیاه زخم همچنان ادامه دارد. ده ها نفر از ماموران FBI و کارآگاهان پزشکی عضو مرکز کنترل و جلوگیری بیماری ها به تحقیق در مراکز پستی و جستجوی خانه های مظنون ادامه می دهند. با وجود این هنوز مدرک معتبری به دست نیاوردند. در همین حال رئیس یک اتحادیه بزرگ کارکنان پست گفت او به اعضای اتحادیه توصیه خواهد کرد از کار در ساختمان هایی که در آنها نشانه هایی از پودر باکتری سیاه زخم مانده باشد خودداری کنند. از هنگام پیدا شدن نامه‌های آلوده به باکتری دو کارمند پست جان سپردند و چندین نفر دیگر به بیماری مبتلا شدند. مقامات اداری پست یادآور می‌شوند که با توجه به روشن نشدن منبع ارسال باکتری آنتراکس، آنها ناچار هستند مراقب باشند و کارکنان پست و نامرسان‌ها را به احتیاط بیشتر فراخوانند. جدیدترین قربانی زن 94 سالی در کنتیکت بود که در اثر استنشاق باکتری درگذشت. در روزهای گذشته این نظریه بار دیگر شدت گرفته است که منبع ارسال باکتری سیاه زخم داخلی است و ظاهراً بین این کار و حملات تروریستی 11 سپتامبر ارتباطی وجود ندارد.
گزارش همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی از واشنگتن، درباره تازه‌ترین تحولات مربوط به افغانستان.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران. 19 متر 15290، 25 متر 12015، 31 متر 9585 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی. 31 متر 9835، 41 متر 7280 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
لورد رابرتسون، دبیر کل سازمان پیمان اطلس شمالی ناتو، روز جمعه امروز به اعضای این پیمان پیشنهاد کرد که به روسیه در اجرای برخی از سیاست‌های این پیمان نظامی حقوقی برابر با 19 عضو دیگر آن داده شود. با این دگرگونی مسکو در کانون سیاست‌گذاری‌های ناتو درباره تروریسم جای خواهد گرفت. در همین حال دبیر کل ناتو به دیپلمات‌های ارشد روسی گفت ناتو قصد دارد در سال آینده محدوده خود را گسترش دهد و به نفع روسیه نیست که با گسترش این پیمان مخالفت کند. امیر مصدق کاتوزیان نگاهی دارد به تحولات در روابط میان ناتو و روسیه.
چنانچه مسکو در مواردی که لورد رابرتسون دبیر کل ناتو پیشنهاد داده دارای حقوقی برابر با 19 کشور عضو پیمان ناتو شود، روسیه می تواند درباره برخی از تصمیم گیری های این پیمان حق وتو کسب کند. دبیر کل ناتو می گوید هم جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و هم تونی بلر نخست وزیر بریتانیا با پیشنهاد دادن حقوقی بیشتر به مسکو در چارچوب ناتو موافقند. پیشنهادی که در دو روز نخست گفتگوها درباره روابط روسیه و ناتو داده شده به یک تغییر اساسی در رفتار این سازمان 52 ساله نیاز خواهد داشت که تأسیس آن پس از جنگ جهانی دوم اساساً برای مهار کردن قدرت اتحاد سابق شوروی صورت گرفت. چون این دگرگونی همچنین روسیه را که چه در حال و چه در قرون گذشته هیچگاه وضعیتی مشخص و ثابت در ساختار جهانی قدرت نداشته در کنار دموکراسی‌های غربی جای می‌دهد، موضوعی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز از آن دفاع کرده است. کاخ سفید امروز درباره این پیشنهاد نظری نداد، اما سخنگوی کاخ سفید به گفته‌های هفته گذشته جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا به هنگام گفتگو با ولادیمیر پوتین اشاره کرد. جورج دبلیو بوش در هفته گذشته خواستار نزدیکتر شدن روسیه به اروپا شده بود. به نظر می رسد که حمله تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا و همکاری مسکو با واشنگتن در مبارزه با تروریست در پی آن رابطه روسیه و غرب را دگرگون کرده است. آقای پوتین امروز در یک نشست سران پارلمان روسیه گفت آنان که با بدبینی به نزدیکی روسیه و غرب می نگرند و آن را ژستی تاکتیکی برای سودجویی روسیه در کوتاه مدت می پندارند در توهمی عمیق غوطه برند. رئیس جمهوری روسیه می افزاید نزدیکی روسیه با غرب نتیجه دگرگونی های جهانی است. این نزدیکی ها نه زاییده آرزوهای روسیه که محصول تغییرات واقعی در جهان است. لورد جورج رابرتسون دبیر کل ناتو پیش از دیدار امروز خود با ولادیمیر پوتین گفته بود برای عملی شدن پیشنهاد وی در پیوند با جایگاه مسکو در ناتو باید هم در شیوه برخورد روسیه و هم غرب تغییراتی اساسی رخ دهد. امروز ولادیمیر پوتین در حضور لورد رابرتسون در کرملین گفت
روسیه از طرفی در صف انتظار برای پیوستن به ناتو قرار ندارد، اما از طرف دیگر آماده است روابط خود را با ناتو تا آنجایی که ناتو نیز آمادگی داشته باشد گسترش دهد.
پیشنهاد دادن حقوق مساوی با اعضای ناتو در پاره ای از موارد به روسیه در حالی داده می شود که این پیشنهاد وزارت دفاع روسیه را پیش از آن نگران کرده بود. نگران آنکه گسترش ناتو که شامل کشورهای بالتیک خواهد شد ممکن است مشکلاتی امنیتی برای روسیه در بر داشته باشد. اما سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه که امروز با دبیر کل ناتو دیدار داشت میگوید دو طرف در شرف بازگشایی یک دفتر رابط ناتو در مسکو هستند، دفتری که در سال 1999 پس از آنکه ناتو بمباران‌های هوایی یوگوسلاوی را که در آن زمان همپیمان نزدیکی برای روسیه به شمار می‌رفت آغاز کرد به سرعت بسته شد. امروز رئیس جمهوری روسیه در دیدار با دبیر کل ناتو همچنین گفت
از دیدار گذشته من در بروکسل در 3 اکتبر زمان زیادی نگذشته است، اما گفتگو میان ناتو و روسیه در این مدت با شتاب زیادی رو به پیشرفت گذاشته است.
روابط کنونی ناتو و روسیه مبتنی بر گردهمایی ماهانه‌ای به نام شورای متحد دائمی 1997 است که از آن سال با شرکت روسیه و 19 سفیر ناتو تشکیل می شود. شورایی که در آن طیف گسترده‌ای از مسائل مورد بحث قرار می گیرد. جایگاه کنونی روسیه در این شورا تنها به مقام رایزنی محدود می شود و این کشور دارای حق رأی در سیاست‌گذاری‌های این شورا نیست. تا چندی پیش مسکو از این گلایه داشت که محور تصمیم‌گیری‌های ناتو هنوز مهار کردن روسیه است و کرملین شکوه می‌کرد شورای متحد دائمی که شورای 19 به اضافه 1 نیز نام گرفته است در عمل به شورای 19 برخلاف 1 تبدیل شده است.
امیر مصدق کاتوزیان و تحولات در روابط پیمان ناتو و روسیه. اما همزمان با ورود گروهی از نیروهای نظامی اردن به افغانستان، ملک عبدالله دوم پادشاه این کشور بار دیگر بر حمایت خود از حمله نظامی آمریکا به شبکه اسامه بن لادن و حکومت طالبان تاکید کرد. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب.
گروهی از نیروهای نظامی اردن و هیئت پزشکی این کشور بامداد پنجشنبه وارد مزار شریف در افغانستان شدند. اردن نخستین کشور عرب به شمار می رود که نیرو به افغانستان می فرستد. علی ابو راغب نخست وزیر اردن این اقدام را گامی در راه کمک به برقراری ثبات و امنیت در افغانستان توصیف کرده است. از سوی دیگر ملک عبدالله دوم پادشاه اردن پس از مذاکرات خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو اظهار داشت اردن همان گونه که پیش از این اعلام کرده است از اقدامات نظامی آمریکا علیه مواضع شبکه اسامه بن لادن و حکومت طالبان در افغانستان حمایت می کند. خالد صلاح کارشناس مصری امور خاورمیانه اعزام نیروهای نظامی اردن به افغانستان را این گونه ارزیابی می کند.
الملک عبدالله الثانی استطاع ان يحسم موقفه بوضوح اكثر.
به اعتقاد من ملک عبدالله دوم قدرت اتخاذ موضع روشنتری را در مورد افغانستان نسبت به رهبران دیگر کشورهای عرب دارد. وی به شکلی روشن از حمله نظامی آمریکا به مواضع شبکه اسامه بن لادن و حکومت طالبان حمایت کرده است. از طرف دیگر اعزام نیروهای اردنی به افغانستان نشان می‌دهد که وی در کلام نیست که از مبارزه با تروریسم سخن می‌گوید، بلکه قصد دارد در عمل نیز از متحدان آمریکا در مبارزه علیه تروریسم و در ارتباط با تحولات جاری در افغانستان باشد. همزمان با ورود نیروهای اردنی به افغانستان، احمد ماهر وزیر خارجه مصر نیز در قاهره اعلام کرد که مصر آماده است در بازسازی افغانستان پس از طالبان شرکت کند. این در حالی است که در ریاض گفته شد حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان در دیدار عصر چهارشنبه خود توافق کردند که حکومت آینده افغانستان را که در بردارنده نمایندگان همه قوم‌های افغانی باشد مورد حمایت و یاری قرار دهند.